بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 138 سوره انعام آیات 82 تا 90. آیه 82 ادامه بحث قبلی درباره امنیت هست. البته اصل بحث مربوط می شد به احتجاج حضرت ابراهیم سلام الله علیه و مشرکان که محور بحثشون شرک و توحید بود. خب جدالهایی حضرت ابراهیم سلام الله علیه کرد برای اثبات توحید و نفی شرک و بتپرستی. نهایتاً بحث به تهدید مشرکان کشید نسبت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه و پاسخی که حضرت ابراهیم به اونها داد این بود که واقعا خودتون بیایید و فکر بکنید که چه کسی باید بترسه. آیا شما که مشرک شدید و شرک می‌ورزید باید بترسید یا من که موحد هستم؟ و بعد خودش پاسخ داد که این در واقع شما هستید که باید بترسید. حالا آیه 82 بیانگر مکتب امنیتی قرآن کریم هست که اساساً چه کسانی از امنیت در دنیا و آخرت برخوردارند و استحقاق این رو دارند و اگر شما هم می‌خواهید از امنیت برخوردار باشید خوبه که این گونه باشید. فرمول اصلی این آیه این هست که حسن فاعلی و حسن فعلی توأم باید باشه تا انسان به امنیت دنیا و آخرت برسه و این امنیت به معنای این هست که انسان در مسیر توحید باشه، در مسیر صراط مستقیم و هدایت باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا یعنی کسانی که ایمان آورده اند ولم يلبسوا إيمانهم بظلم و ایمان خودشون رو با ظلم آغشته نکنند، لباس ظلم به ایمان خودشون نپوشند. حالا این ظلم عام از شرکه، البته بزرگترین ظلم شرکه، ولی این ظلم نکره هست، همه نوع ظلم رو شامل میشه. اولئک لهم الامن و هم مهتدون، چون این کسانی یعنی کسانی که هم از حسن فاعلی برخوردارند، چون فرمود الذین آمنو، و هم از حسن فعلی برخوردارند، چون فرمود که ولم یلبسو ایمانهم به ظلمن، چون این کسانی لهم الامن، برایشان همه نوع امنیت هست. الامن علش استقراق دیگه، همه نوع امنیت رو، انواع و اقسام امنیت های دنیوی و اخروی رو شامل میشه. و هم مهتدون، و چون این کسانی هدایت یافتگان هستند، مسیر رو دارن به درستی طی میکنند. حالا این بحث مفصلی داره که چطور ایمان و عدل ما رو به امنیت میرسونه. من به صورت مفصل در کتاب امنیت متعالیه این بحث رو توضیح دادم. به هر حال اگر ما موحد باشیم، عاقل باشیم و عادل باشیم، بر اساس عاقل بودن نیروهای محرک دیگر درون وجود ما اونها به راه میان، به خاطر اینکه ریاست عقل باعث میشه که قوه شهویه انسان عفیف بشه، قوه غضبیه انسان به شجاعت نائل بشه و قوه وهمیه انسان به حکمت و بصیرت نائل بشه. و بزرگان فرمودن که عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت می شود مساوی با عدالت، یعنی انسان عاقل به لحاظ قوه نظریه و قوه نظری این در مقام عمل هم می شود عادل، و انسان عاقل هم مؤمن است هم از ظلم پرهیز میکنه، یعنی هم عادل است. و عدل ثمرش میشه امنیت، نه به خودش ظلم میکنه انسان، نه به دیگران ظلم میکنه و نه اجازه میده که دیگران به او ظلم بکنند. یک کشور عاقل عادل هم از مرزهای خودش حفاظت میکنه که تهدیدی متوجه او نشه و هم خودش تهدید برای کشورهای دیگر نیست. نسبت به مردم خودش هم خودش حواسش هست که مردمش از امنیت برخوردار باشن، نه خودش ظلم میکنه به اونها، نه اونها رو اجازه میده که به هم دیگه ظلم بکنن. اما اگر ریاست قوه عاقله بر وجود انسان نباشه، قوه شهویه سر از تحتک و پرده‌دری در میاره، قوه غضبیه سر از سبوعیت و درنده‌خویی در میاره، قوه وهمیه سر از شیطنت و تزویر در میاره. زور و زر و تزویر اینها محرک‌هایی هستند که ناامنی ایجاد می‌کنند، چه در سطح فردی، چه در سطح خانوادگی، چه در سطح اجتماعی و چه در سطح ملی و منطقه‌ای و جهانی. لذا اونجا که اسلام به امنیت جهانی هم دعوت میکنه، میقول تعالی الی کلمت سوا، اونجا هم اول بحث توحید مطرح میشه، بعد بحث نفی ظلم مطرح میشه. تعالی الی کلمت سوا الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، که همین شرک عرض کردیم بزرگترین ظلمه. الا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. پس مسیر تحقق امنیت مسیر ایمان و پرهیز از ظلمه، مسیر عقل و عدل. جامعه جاهلی و جامعه ظالمانه جامعه هست که از امنیت برخوردار نیست. مشکل دنیای امروز هم همینه دیگه، یعنی سلطه طلبی و نظام دو قطبی سلطه‌گران و سلطه پذیران به امنیت منجر نمیشه. از توش جنگ‌های جهانی اول و دوم و همین تروریسم و اینها در میاد و اسلام به ما دستور داده که با ستم و با سلطه طلبی مبارزه بکنیم، یعنی به جای سلطه طلبان و سلطه پذیران باید بشه سلطه طلبان و سلطه ستیزان، همچون موسی با سلطه فرعونی باید مبارزه کرد، همچون امام خمینی باید با سلطه پهلوی و امریکا مبارزه کرد. به هر حال اسلام بحثش اینه، حسن فعلی و حسن فاعلی، ایمان و عمل صالح، عقل و عدل، دولت‌های عاقل و عادل. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اینها یعنی این استدلال‌هایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه نسبت به مشرکان کرد، دلیل‌های ما بود که دادیم اونها رو به ابراهیم علی قومه در برابر قومش که بتونه اونها رو به توحید دعوت بکنه. نرفع و درجات من نشا، بالا میبریم ما درجات هر کسی را که مشیت ما اقتضا کند، درجات هر کسی را که بخواهیم. ان ربک حکیم علیم، البته پروردگار تو حکیم و علیم هست، مشیتش بر اساس حکمت و علم هست. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجز المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. ما بخشیدیم به جناب ابراهیم اسحاق را و یعقوب را، کلن هدینا، همشون رو هدایت کردیم. و نوحن هدینا من قبل، نوح رو پیش از اینها البته هدایت کرده بودیم، چون حضرت نوح قبل از حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود. و من ذریته، یعنی بخشیدیم به جناب ابراهیم فرزندان او رو، نوادگان او رو، و اونها رو هم هدایت کردیم، جناب داوود، جناب سلیمان، جناب ایوب، یوسف، موسی، هارون. و کذالک نجزی المحسنین، ما این چنین پاداش میدهیم نیکوکاران را، انسانهای محسن، اهل احسان و نیکوکار رو ما هم هدایت میکنیم، هم فرزندان صالحی به اونها میدهیم. و زکریا و یحیی، ما به جناب ابراهیم ذریه پاک و صالحی دادیم، علاوه بر داوود و سلیمان و بقیه، زکریا رو دادیم، یحیی رو دادیم، عیسی و الیاس رو دادیم. کل من الصالحین، اینها همه از انسانهای شایسته بودند. و اسماعیل رو دادیم، حالا اون بالا اسحاق رو گفت، اینجا اسماعیل رو گفت. خب اسحاق و اسماعیل فرزندان خود حضرت ابراهیم بودن، ولی مثلا یعقوب فرزند اسحاق بود اینجوری. بقیه دیگه نوادگان و ذریه به تعبیر آیه شریفه، که عیسی رو هم میگه ذریه ابراهیمه، با اینکه حضرت عیسی خب به شکل معجزه آسایی آفریده شد و مادر داشت، یعنی از ناحیه مادر هم میشود گفت ذریه و تعبیر فرزند رو آورد، چنان که ما برای حضرت امام حسین و امام حسن علیه السلام میگیم که ذریه های نبی مکرم اسلام هستند. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، این لطف ما ادامه داشته، از پدران اینها و فرزندان اینها و برادران اینها هم ما باز کسانی رو مورد هدایت قرار دادیم، مورد لطف قرار دادیم. اجتبیناهم، برگزیدیم پاره ای از اینها رو، و هدیناهم، و هدایتشون کردیم الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم. ذالکه هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. ای پیامبر، این هست هدایت خدا، یهدی بهی من یشاء من عباده، خدا هدایت میکند به صراط مستقیم هر کسی را که بخواهد از بندگانش. البته مشیت الهی مبتنی بر عمل خود ما هست، مبتنی بر رفتار خود ما هست. هدایت یا ضلالت نتیجه و انعکاس عمل خود ما هست. مشیت الهی اینه که ما اختیار داشته باشیم، و البته خدا دوست داره که ما اهل هدایت باشیم، اهل احسان باشیم، از صالحین باشیم. رضا می‌فرماید که فلو اشرکو، اگر اینها شرک می‌ورزیدند، لحبت عنهم ما کانوا یعملون، همانا قطعا تباه می‌شد از اونها هر عمل خوبی که انجام داده بودند. خب مثل این که من از اون بالای دو سه تا کلمه رو نخوندم، اجازه بدید اونم بگم، بعد برگردیم به آیه 89. اونجا فرمود که و اسماعیل را و یسع را و یونس را و لوط را، یعنی اینها رو هم به عنوان ذریه حضرت ابراهیم یاد میکنه. بعد فرمود و کلن فضلنا علی عالمین. ما همه این انبیا رو بر جهانیان عصر خودشون برتری دادیم، یعنی هر پیامبری نسبت به مردم عصر خودش فضیلت داره و برتری داره. خب حالا برگردیم با آیه 89. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. می فرماید که این فهرست انبیایی که براتون گفتیم که حدود 17-18 نفر شد دیگه، اینهایی رو که برای شما گفتیم، آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، ما سه تا چیز به اینها دادیم. یکی کتاب آسمانی دادیم. حالا کتاب آسمانی اینجوریه دیگه داستان، کتاب آسمانی، کتاب آسمانی به پیامبر اولوالعزم داده میشه، بقیه همون رو میگیرن و تبلیغ میکنن، یا صحف بهشون داده میشه، یا مثل داوود که با اینکه پیامبر اولوالعزم نیست ولی از زبور داوود یاد شده. بنابراین منظوری نیست که به همه این پیامبران کتاب مستقل داده شده، حالا یا به خودشون کتاب داده شده یا نه مأمور بودن که کتابی رو که به نبی اولوالعزم قبلی داده شده بود تبلیغ بکنن. کتاب که در اختیار اینها بوده نقشه زندگی بوده دیگه، نقشه این صراط مستقیم بوده، طرح و برنامه خدا بود در دست اینها که هم خودشون مسیر رو طی بکنن، هم این که مردم رو بر اون شاهراه هدایت بکنن. بهشون حکم دادیم. حکم به لحاظ لغوی یعنی هر چیزی که انسان رو منع بکنه از رفتن به سمت بدی. اگر به حکومت حکومت گفته میشه به خاطر اینکه مردم رو منع میکنه از اینکه به حقوق یکدیگر تجاوز بکنن. اگر به قاضی میگیم حاکم، به خاطر اینکه قاضی منع میکنه از اینکه کسی به دیگری بخواد ظلم بکنه. بنابراین حکم معنای عام میداره، شامل حکومت و داوری و قضاوت و همه گونه مصداقی میشه. و نبوه و پیامبری دادیم ما. فإن یکفر بها هؤلاء، حالا هر کسی که اینها کفر ببرزه، برای خدا کار زیادی نداره که یه قوم دیگری رو جایگزین اونها بکنه. فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین. ما یه قوم دیگری رو که به وحی ما کافر نیستن به جای اونها مورد بهره برداری قرار میدیم، جایگزین میکنیم یه قوم دیگری رو به جای اونها، که ذیل این آیه هم باز روایاتی آمده که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله سوال کردن که منظور از این قومی که میخواد جایگزین قوم مشرک بشه کیا هستن؟ فرمود که قوم سلمان. دست زد بر شانه سلمان و فرمود قوم این مرد، یعنی ایرانی ها، که حالا این همیشه یک مصداق، البته طبیعیه که انحصار نداره. حالا اگر مثلا ایرانی ها به توحید عمل نکنن، میخواد بگه که خدای متعال بندگانی همیشه داره که در مسیر راست و درست حرکت میکنن. یکی از سنت های الهی اینه که نگذاره دنیا دست انسان های جاهل و کافر و مشرک به تمامه بیفته، نمیگذاره خدا که چراغ حق و حقیقت و توحید خاموش بشه، پیوسته جریان و مسیر هدایت برقرار است. حالا اگر قومی ناشکری کردن یا قوم دیگری جایگزین اونها میشن. اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. ای پیامبر، اولئک الذین هدی الله، این کسانی که برای تو نقل کردیم همون کسانی هستند که هد الله هدایت کرده از خدا ایشان را، یعنی شما از حضرت آدم و نوح و اینها بگیر تا ابراهیم و موسی و عیسی و اینها، همه این فهرست انبیایی که گفتیم، اینها کسانی هستند که خدا اینها رو هدایت کرده. فبه هداه مقتده، تو هم به هدایت اینها اقتدا کن، این مسیر هدایت رو تو بگیر دنبال کن. نگفته به خودشون اقتدا کن، گفته به هدایتشون اقتدا کن، یعنی تو خاتم الانبیاء این مسیر هستی، این مسیر هدایت رو بگیر برو جلو، پس از تو همین باید ادامه پیدا کنه. قل لا اسألکم علیه اجرا، البته به مردمان بگو که من بابت این نعمت هدایتی که در اختیار شما از جانب خدا قرار میدهم مزد و دستمزد و پاداشی هم نمیخواهم. پیام رسانی من از جانب خدا برای شما رایگان هست. این هو الا ذکر للعالمین، نیست آنچه برای شما میگویم جز یادآوری و پندی برای جهانیان. اینها پیام های خدا هست، در اختیار شما قرار میدم به امید اینکه شما هم هدایت بشید و من بابت اینها دستمزدی نمیخواهم. البته بحث اینه که حضرت شرط نمی کنه که باید دستمزد بدید تا من پیام خدا رو به شما بگم، اما خب اگر کسانی آمدن و دین خدا رو خواستن نصرت بکنن با مال خودشون، جان خودشون، اون فضیلتی هست برای اونها و ایرادی نداره که پیامبر صلی الله علیه و آله بگیره اون کمکی که اونها میخوان در راه دین خدا انجام بدن، چنان که حضرت خدیجه سلام الله علیها تمام ثروت خودش رو در راه خدا هزینه کرد، یعنی در راه مؤمنینی که در معاصره اقتصادی قرار گرفته بودن هزینه کرد. اما خب پیامبر خدا بابت پیام رسانی خودش از مردم مزد و پاداشی نمیگیره، دستمزدی نمیگیره. چرا؟ چون برای این کار دستمزد نمیشه تعیین کرد. به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه، شهید مطهری بحثی داره که برای بعضی از کارها از جمله مثل کار پیامبری دستمزد نمیشه تعیین کرد. شما چی میخوای بدی در برابر این؟ اصلا شما کل متاع دنیا رو هم که بخوای در برابر این کار بدی، میگه متاع دنیا قلیل، اصلا همه دنیا کمه، اصلا ارزش این کار بالاتر از این حرف هاست، ارزش هدایت بالاتر از این حرف هاست. خدای ما رو از امنیت پایدار بهرمند بگردان، امنیتی که مبتنی بر ایمان و عدل هست، عقل و عدل هست. به ما توفیق عنایت بفرما اهل حسن فعلی و فاعلی باشیم، اهل ایمان و پرهیز از شرک باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در مسیر حضرت ابراهیم و انبیای مکرم الهی قرار بگیریم. ما رو اهل احسان، اهل ایمان، اهل تقوا، اهل هدایت، اهل صراط مستقیم قرار بده. خدای ما رو از صالحین قرار بده، از محسنین قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما رسول مکرم اسلام رو خوب بشناسیم، آیات تو رو خوب بشناسیم، در مسیر هدایت حرکت بکنیم، اهل توحید باشیم، از شرک دور باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.